أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. صحبت راجع به كلام امام صادق علیه السلام بود که فرمودند ولا یدع ایامه باطلا، دیشب فکر می کردم که مطلب ما در جلسات گذشته به کجا رسید، فاصله و طولانی شدن مدت طور کلی از ذهن ما مسئله رو برده بود، ولی تا حدودی به نظرم رسید که راجع به کیفیت سلوک عقلانی به تصحیح خیال پرداخته بودیم و راجع به این مسئله صحبت میکردیم. گفتم خب علا کل حال ما یک مروری میکنیم بر مسائل گذشته و انشاءالله رفقا را ملالت پیش نیاید از این تکرار، شاید هم خالی از فایده نباشه. و اگر توانستیم دیگه در امروز این مطلب این فقره را جمع کنیم و در جلسه آینده به فقره پس از این بپردازیم انشاءالله. حضرت می‌فرمایند که به عنوان کسی که طالب راه خداست ایامش را به بطالت نباید بگذراند. واقعا این کلام کلام عجیبی است، خیلی بر زبان آسانه و شاید همه چه عالم چه عامی چه اهل علم چه غیر اهل علم در همه اصناف همه به این مطلب معترف و ورد اللسان همه افراد است که هیچ کس اوقاتش را به بطالت نباید بگذراند و وضع خود را باید به نحوی درآورد ما حسلی را که از گذران عمر به دست می آورد برای او موجب ندامت و خسارت و پشیمانی نباشه. ولو به هر مقدار و به هر اندازه جالب اینجاست که این مسئله را ما در مسائل دنیوی خودمون به نحو احسن و به نحو اتم و اکمل رعایت میکنیم. اون کسی که به بیماری و مرض عادی مبتلا شده است و احساس خطر می کند در ابتلاء به این مرض، اگر فرد عاقلی باشه و بی‌اعتنا نباشه، تمام هم و غم خود را برای تصحیح خود و به دست آوردن صحت و سلامتی به کار می گیرد. تمام هم و غم خود را راجع به این مسئله به کار می بندد تا اینکه به اون نتیجه مطلوب برسه. یا اینکه فردی که برای به دست آوردن مدرکی هست از همین مدارک ظاهریه، ما می‌بینیم که اون زحمت و کوشش و تلاشی را که برای این مسئله به کار می‌گیرد با تمام توان و تمام امکانات و وسائل و وسائط و قدرتی است که می‌تواند اعمال کند. یا اون فرد تاجر و کاسبی که به دنبال کسب و تجارت می رود، با بینش دنیوی نه با بینش الهی. خب تجارت با بینش الهی تفاوت می کنه. اولا خیلی حرص و جوش نمی زنه و بعدا همه وقتشو نمیگذاره و بعدم اگر یه چیزی از دست رفت قصه نمیخوره، میگه رفت که رفت، ولی راحته. خب این یه بینش الهی. و بعد اگر یه کسی آمد چیزی را از او تقاضا کرد که او نداشت، او را ارجاع به غیر میدهد، میگه فرد دیگری در اون طرف بازار، در اون طرف خیابان، در فلان جا یک همچنین متاعی را دارد، از من هم بهتره، برو به او مراجعه بکن. و این بینش الهی است. مادی مسئله اینطور نیست. به طور کلی تمام نگرش ها برمی گردد برای جلب منافع به سوی خود و ارجاع مزار و گرفتاری ها و ضررها به دیگران. این بینش مادی است. یه وقت یادم میاد در جای میخوندم یک سال این زارع‌ها و کشاورزان در همه کشور امریکا گندمشون مازاد بر مصرف خودشون یا مازاد بر اون فروش خودشون بود، بسیار زیاد بود. تقریبا یک رقم قابل توجهی بود که در اونجا نوشته بود اگر این را به کشورهای فقیر افریقایی میخواستن بدن، تا یک سال برنج اونها، گندم اونها را تأمین میکرد. اینها برای حفظ موازنه جهانی و تجارت تمام اینها را به دریا ریختند که اون قیمت و ارزش این متاع در بازار جهانی محفوظ بماند و اینها به همون سیر خودشون ادامه بدن. اینو میگن معاملات مادی، بینش مادی. افراد در کشورهای فقیر از گرسنگی بمیرند، در حالی که خب اینها میتوانستن همین گندم را، همین نعمت الهی را که از آسمان آمده، اینها که نمیتونستن اینها رو درست کنن، زمین که مال اینها نبود، آب که مال اینها نبود، خورشید که مال اینها نبود، این وسائل و وسائلی که خدای متعال برای احیاء زمین و برای احیاء زرع و محصول قرار داده، این را در راه و روش شیطانی به کار میگیرد این انسان. میگه دیگری میمیره بمیره، قیمت این متاع نباید پایین بیاد، قیمت این جنس نباید پایین بیاد. درست؟ خب این انسان ما میبینیم تمام همت و تمام تلاش خود را به کار میگیرد، به نحو اتم فکر میکند، عمر میگذارد، امکانات خود را به کار میگیرد، تأمل میکند، از مستشاران مشورت میطلبد، در این راه با افراد خبیر صحبت میکند، مطلب را به مشورت میگذارد، تا اینکه به اون نتیجه مطلوب دنیایی خود برسد. درست؟ اما وقتی که میایم راجع مسائل معنوی و مسائل الهی میایم مطلب رو بررسی میکنیم، میبینیم نه، مسئله سست. اینجا اون همت و اون اراده کافی برای این مطلب نیست. 30% مسئله مورد توجه است، 40% مورد توجه، 20% مورد توجه. اونطور که در این مسائل اهتمام می‌ورزیم نسبت به مسائل حیاتی و اهم، به این نحو مطلب پیش نمیره. این جهتش چیست؟ این تغییر و تعویضی است که در ما بین مسائل حیاتی و مسائل گذرا پیش آمده. جای مطالب عوض شده، مطالب گذرا را حیاتی و واقعی ولا یغمز عن و مسائل حیاتی را گذرا و غیر قابل توجه میپنداریم و به همون مقدار هم نسبت به مسئله واکنش نشان میدیم. واقعا این فقره فقره عجیبی است که می‌فرماید ولا یدع ایامه باطلا، روزگارش را به بتالت نمی‌گذراند. تصور ما این است که روزگار را باید به عبادت گذراند. اون شخصی که زیاد نماز بخواند، اون شخصی که زیاد اظهار تقدس کند، اون شخصی که زیاد به ذکر خدا مشغول باشد، این اون فردی است که دائما دلش متوجه و زبانش به ذکر خدا گویاست. ولی مطلب اینطور نیست. مسئله بالاتر از این حرف هاست. خیلی از افراد بودند و هستند که اتجاه نفسانی آنها و مقصد آنها و غایت آنها دنیاست، ولی برای ارضای نفس خود و جلوه در مقابل دیگران به این اموری می‌پردازند که باعث اشتباه میشه. خیلی این مسئله مسئله عجیبی است و خیلی از خطرها از اینجا نشأت می‌گیرد. افرادی را که انسان اونها را فرد ظاهر و صلاح و باطن و صلاح میپندارد. در روش و مرام خود به نحوی حرکت میکنند که برای جلب توجه عوام اون ابزار کافی و وسائط لازم را به خوبی به کار می‌گیرند. و مردم سرگشته و متحیر و غیر خبیر که اطلاعی از این مسائل ندارند در دام ظواهر جاذب و جالب اینها گرفتار میشن. و چون از باطن اینها خبر ندارند، تشخیص بین صالح و طالح برای اینها ممتنع است، نه اینکه مشکل، ممتنع. او اصلا نمیتواند تشخیص بده که در پس این پرده زهد و قداست چه شیطنت و عفونتی نهفته. قدرت بر تشخیص نداره. او نمیتواند تشخیص بدهد که در پس این کلمات و الفاظ و عبارات اخلاقی که برای مردم بیان می شود چه نفس شیطانی قرار دارد. قدرت بر تشخیص ندارد. مجلسشون مجلس دعا و ابتهال و گریه، کلماتشون و عباراتشون عبارات اخلاقی و روایات ائمه معصومی و آیات قرآن کریم و حکایات و عبارات اولیا و بزرگان، حرکاتشون با طمأنینه، آرامش سر و وزیر می اندازن. حرکت که می کنن انسان خیال می کنه الان تو دو قدمی داره می خوره زمین. رفت و آمد فریبنده و حرکاتیست که اون حرکات در خور شأن یک فرد متلبس و عوام فریب، بدون اینکه این حرکات ناشی از ملکات صالحی در نفس باشه. صحبتی که می کنند این صحبت جاذب، اما وقتی که انسان با اونها برخورد می کنه، تعریفی که می کنند، یادم در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه یه فردی در همین ایام محرم که در مسجد قائم در ایام عاشورا صبح روزه بود، بعضی ها می آمدند از ائمه جماعات شرکت می کردند، چند نفر صحبت می کردن و آخر اونها مرحوم آقای حلبی رحمت الله علیه، ایشون اون منبری آخر بود و انصافاً هم خیلی خوب صحبت می کرد. البته خب در بعضی از موارد مطالبی هم قابل تأمل و قابل تذکر داشت، ولی من حیث المجموع مرد فاضل و با مطالعه و مطالبش در خور اهمیت بود. افرادم به همین مناسبت می آمدن. یکی از اینها من به حرکاتش که در اون موقع نگاه می کردم از همین ائمه جماعات
می دیدم که این شخص نمیخوره، یعنی وضعش، موقعیتش، اینکه حالا بلند شه در اینجا بیاد، حالا به چه مناسبتی، تناسبی احساس نمی کردم. بالاخره باید سنخیتی باشه بین افرادی که میان در شرکت میکنن، دعوت انسان را قبول میکنن. و خب مجلس هم که مجلس عامه، مجلس هر کسی میتوانه بیاد، هر کسی میتونه شرکت کنه. از این قضیه گذشت. بعد ما مطلع شدیم که این فردی که می آمد در زمره سایر افراد و خیلی هم نسبت مرحوم آقا ابراز محبت و ارادت و اینها می کرد، به یک مناسبتی با بعضی از افرادی که با مرحوم آقا ارتباط داشتن این مرتبط شده بود، به یک مناسبتی. و چون برای رسیدن به اونها چاره ای نمیدید الا اینکه در این مسجد شرکت کنند و خود را مرتبط و متعلق با ایشان قلمداد کند، لذا در اینجا شرکت میکرد. ببینید چقدر مطلب عجیبه. و این مطلب رو خود اون افرادی که مرتبط بودند آمدن بیان کردن. بعد وقتی که با اونها ارتباطش قوی شد، شروع کرد بر علیه مرحوم آقا صحبت کردن. یعنی وقتی که احساس کرد که دیگر مطلب او جای خود را باز می کند و اگر حرفی بزند مورد پذیرش واقع می شه و مورد قبول، ولی خیلی ناشیانه ایشون اقدام کرده بود، چون هنوز خیلی مونده بود، یه مقداری مونده بود تا اینکه زود میباید دو سه سال دیگه صبر کنه. قبلا این مطلب رو گفت و خلاصه اون مریدان پریدن، خلاصه از کفش پریدن دیگه، نه به اینجا رسید و نه به اونجا. خب حالا جالب اینجاست که این رو کی میتونه فرض کنه که تشخیص بده؟ هر کدام از افراد، حالا نمیگم رفقا و دوستانی که در اینجا هستند، حالا افرادی که در اونجا بودن، به هر کدام اونها میگفتیم میگه این چقدر نسبت به آقا ارادت داره، چه جور محبت داره، چه جور برخورد میکنه. اما وقتی که من در حرکات مرحوم آقا نسبت به این نگاه میکردم، میدیدم خیلی عادی، اصلا هیچ. ایشون هم خب دیگه وضعیتشون مشخص بود دیگه، هرچه او بیشتر جلو می آمد مرحوم آقا موقعیت خودشون را بیشتر لحاظ می کردن و یک حریمی را در بین خود و بین او قرار می دادن. و این نسبت به همه افراد بوده، حالا نه نسبت به این یه موردش رو ما دیدیم، موارد دیگری هم، این یکی از موارد بود، ولی خیلی ما موارد مشابهی در این مورد ما می دیدیم. حتی در بعضی از اوقات برای خود ما موجب سوال می شد کیفیت ارتباطی که بزرگان با افراد داشتن برای خود ما موجب سوال می شد. این که انقدر اظهار ارادت می کند، انقدر اظهار محبت می کند، پس چرا از این طرف پاسخ مناسبی نسبت به اینها مشاهده نمی شه؟ اینی که این همه فدایت شوم و قربانت شوم در زبانش و در حرکاتش و در رفتارش و در سخنش، چه با انسان چه با دیگران رد و بدل می شود، پس چرا از جانب بزرگان نسبت به این مطلب پاسخ در خور این اقبال دیده نمی شه؟ خب این مال چیه؟ ایشون می دیدند این باطن رو، ایشون مشاهده می کردن که تمام اینها خدعه و ریا و حقه‌بازی است، تمام اینها نفاق است، تمام اینها برای جلب توجه عوام است. او این مسئله را در باطن می‌بیند، منتها مقام ستاریت و اخفا اجازه نمی‌دهد که اون باطن را بیاورد و رو کند و به او بگوید تو که الان جلوی من این احترام را می‌کنی، پس پریشب در فلان مجلس با فلان کس چه حرفی را پشت سر ما زدی. نمیاد اینو بگه. به یه نحوی مسئله را رد میکنند. انشاءالله معید باشید، انشاءالله موفق باشید، خدا انشاءالله توفیق بدهد. به این نحو مسئله را رد میکنند و او هم خیال میکند به مطلوب رسیده و دل آن بزرگ را به دست آورده، ولی دل او انقاست و شکار هر خسی نشود و به دام هر مگسی نیفتد. بله، مسئله اینه. اینها خیال میکنند با این الفاظ و با این عبارات میتوانند به اون منویات برسند، غافل از این که اون ضمیر و سر به سر اله ارتباط دارد و از اونجا داره نور میگیره. چطور ظلمت میتواند در نور مداخله کند؟ چطور ظلمت میتواند وارد نور بشه؟ نور میآید و ظلمت را رسوا میکند. وقتی که این چراغ روشن شد، دیگه خبری از ظلمت نیست. این چراغ ها را خاموش کنید، میبینید همه جا ظلمت گرفته. همین که کلید را میزنید یه مرتبه ظلمت میره، دیگه تمام شد. وقتی که نور میاد دیگه نمیتواند ظلمت بیاید و بگوید من میخوام خودم را در اینجا با نور در یک کنار قرار بدهم. او کنار میزنه، او پس میزنه و میبره. این راجع به چیست؟ این راجع به امور دنیوی و این هم راجع به امور الهی. امام علیه السلام می‌فرماید به عنوان که این سالک راه خدا اگر می‌خواهد اصلاح بشه، اگر می‌خواهد به مقصود برسد، اگر میخواهد به همون رتبه و به همون کمال و به همون اتمیت که برای او به وجود آمده است و مقصود از تکون اوست و تکوین اوست میخواد برسه، باید روزگارش را به بطالت نگذراند. هر لحظه از عمرش را باید به یاد خدا باشه، هر ساعتی از عمرش را باید به یاد خدا بگذراند. در سه مرتبه از مراتب وجودی، مرتبه اول، مرتبه ظاهر، عملش باید عملی باشد که مطابق با شرع باشه، رفت و آمدش باید رفت و آمد مطابق با شرع باشه، زبانش باید به مطابق با شرع بگردد، گوشش باید به مطابق با شرع بشنود، دست و پایش باید مطابق با شرع حرکت کند. تا میبینه یه جا دارن غیبت میکنن، فوراً یا مطلب رو برگردونه یا مجلس رو ترک کنه. تا میبینه دارن حرفهای بی ربط میزنن، یا باید مطلب را برگرداند یا این که بره و خودش را از اون مخمسه نجات بدهد، مطلبی را که میخواد بگوید باید احساس کند که اون مطلب موافق با شرعه، مطابق با شرعه. اگر ولیی از اولیای الهی بود، اگر امام علیه السلام در کنار او بود، این مطلب را به زبان می آورد یا به زبان نمی آورد. خیلی مسئله دقیقه ها، خیلی انسان می تونه رو این مطالب فکر کنه ها، بداند که آیا این نکته‌ای که در اینجا میگوید بهتر از این هم میتواند بگوید یا نه. این روشی را که میخواهد اختیار کند آیا بهتر از این هم میشود بگوید یا نه. 40 روز امتحان کنیم، نتیجهش را خودمون میبینیم. چه بسا ممکن است که انسان عملی را انجام بدهد در ظاهر، ولیکن این عمل همانطوری که عرض شد باطنش و مثالش و ملکوتش ملکوت نامناسبی باشه، مثالش مثال نامناسبی باشه، حرکت حرکت پسندیده است ولی باطنش باطن نامناسبی است، یادم میاد یه روز مرحوم آقا میفرمودن ما در این مسائل، در این قضایایی که پیش آمد و یک امتحان الهی بود برای همه هنگام شروع مسائل انقلاب و حرکت تاریخی در سنه 42 خورشیدی که بدو این حرکت و بدو این انقلاب از اون نقطه شروع شده بود، ایشون می‌فرمودن من در تصورم این بود که وقتی این حرکت شروع می‌شود اولین افرادی که در این اقدام و در این قیام به ما می‌پیوندند همین افرادی هستند که داعیه برای بلاغ و ابلاغ دارند، داعیه برای راه نمایی دارند، داعیه برای ارشاد به صلاح و رشاد دارند. و در ابتدای مسئله یک استقبالی در این زمینه به چشم ما خورد، خیلی خوشحال شدیم، خیلی امیدوار شدیم. در جلسات متعدد، من در اون زمان یادمه که طفل بودم ولیکن اون جلسات رو دقیقا در ذهنمه و اون خصوصیات در ذهنمه، افرادی که شرکت می کردن الان تمام صورت اونها در ذهنم هست، صحبتهایی که می شد اون صحبتها هنوز در خاطرمه. من 8 ساله بودم یا 7 سال و نیم تقریبا بودم در اون زمان، کی چه صحبت میکرد، کی چه عکس العمل نشون میداد نسبت به این قضیه، یکی یک تمام اونها در ذهنمه و الان نسبت به اون مطالب مرور میکنم و خیلی برام جالبه کیفیت برخورد هر شخص با این قضیه. بعضی ها میگفتن که آقا این اصلا نمیشه، بعضی ها می گفتن که نه اشکال نداره، بعضی ها اول چیزی که سوال می کردن می گفتن ما در این وسط چه نقشی داریم، ما در این وسط چه موضعی داریم، ما در این موقعیت چه وضعیتی داریم. پیغمبر می‌فرمایند در اون عبارتشون، خیلی عبارت عجیبی است، اونم مثل همین عبارت امام صادق علیه السلام که می‌فرمایند، حضرت می‌فرماید اخ و اخلاص العمل لله، عمل باید برای خدا خالص باشه. اینم از همان عباراتی است که همه به این عبارت مترنم، ولیکن وقتی که به باطنش میریم، به اون واقعش میخوایم حرکت بکنیم، تمام ما در این زمینه به تردد و تشکیک و به لرزه در میاییم. ابتدا یه جور تصور از اخلاص داریم، وقتی که در اون بطن واقعه قرار میگیریم یه مرتبه میبینیم که عجب، در چه ورطه‌ای افتادیم، در چه موقعیتی خودمونو قرار دادیم. نفس بلند میشه میاد در اینجا شروع میکنه به دست و پا زدن، بالا رفتن، پایین آمدن. حالا که قضیه به اینجا رسیده، پس بنابراین دیگه من ول میکنم، پس بنابراین دیگه جدا میشم. تا به حال انسان نسبت به یکی اظهار همدردی میکرد، حالا وقتی که میبینه فرد دیگری هم نسبت به این مطلب پا در میان گذاشته، پس من دیگه کنار میرم، دیگه جای من نیست. شما میخواستی کار برای او انجام بدی، پس معلوم شد که تمام اینها به خاطر این بود که به اسم خودت در بیاد. از اول ادعای اخلاص میکنیم، اما همین که میریم جلو جلو و در اون قضیه قرار میگیریم، یه مرتبه نفس همینطوری هم که نیست، یه دفعه میبینیم یکی دیگه آمد، اونم گفت منم این کار رو انجام میدم. انسان ملاحظه میکند، نفس در اینجا میبینه اگر اون موقعیتش پایین تر از اینه قبول میکنه، اما اگر ببینه که یکسانه یا اینکه اون فرد در یک مرتبه بالاتری قرار داره، اینجا شروع میکنه نفس به دست و پا زدن. اون چرا آمده؟ حالا که اون آمده پس من دیگه نیستم، یا من یا او. اینها چیه؟ اینها مزمارهایی است که خداوند برای ما قرار میده تا این که ما را اصلاح کند. والا میتونست یه همچین مسئله پیش نیاد دیگه، میتونست یک همچنین قضیه پیش نیاد. این نفس میاد در یک همچنین بوته آزمایشی قرار میگیره. اگر اخلاص العمله، خب چه بهتر، فرد دیگری آمد، زودتر به مقصد میرسیم، زودتر به نتیجه میرسیم. اگر نه، درش غش باشه، درش خلط باشه، درش ترکیب باشه، انسان میبینه که نه، این اومد تکون خورد، این نفس شروع کرده تکون خوردن، شروع کرده واکنش نشون دادن. اول مطلبی که در اونجا پس از قبول و پذیرای مسئله ما مشاهده می کردیم در همون زمان این بود که بالاخره موقعیت ما این وسط چی میشه. اون هم موقعیت ما چه میشه. بعد ایشون میفرمودن وقتی که وارد گوت شدیم، وارد قضیه شدیم، جلو رفتیم، دیدیم عجب تمام اون کسانی که میگن اخلاص العمل لله، همه اونها کشیدن عقب. این میگه اگر من این کارو بکنم این قضیه پیش میاد، این اگر این کارو بکنم این طور میشه، اگر من بخوام این اقدام بکنم پس وضعیت من چه میشه، موقعیت ما در خطر میفته، وضع ما، زندگی ما، حرکت ما، اینها دست خوش تغییر و تبدیل میشه. لذا یکی یکی اونها از اون وضعیت خودشون را بیرون میکشن و چه بسا به مقابله هم بر میخیزند. یعنی اون پذیرایی اول، اون تقبل اول، اون جاذبه اول، اون پذیرش اول، چقدر این مسئله خوبه، چقدر این صحیحه، چقدر باید این کار انجام بشه، اما همین که یه مقداری جلو میره وضعیت به یه نحوی میخواد در بیاد، همه میخوان یکسان بشن، همه میخوان برابر بشن، همه میخوان در یک سطح قرار بگیرن، اینجا نفس میاد و شروع میکنه به دست و پا زدن و بالا و پایین رفتن. مرحوم آقا میفرمودن من در اون زمان گاهی اوقات میرفتم منزل بعضی ها، میدیدم وقتی که نشستن یه کناری در اونجای پوستینه، اون مثلا فرد که میاد رو اون پوستین مینشینه. میگفتن که من رفتم تذکر دادم آه کسی که در اینجا مینشیند باید به همون کیفیتی بشیند که سایر افراد هستن، این پوستین اینجا بردارید. میدیم بهشون برخور ایه کسی هم پیدا شده که به ما تذکر بدهد، التفات میکنید. چی شد قضیه؟ ما آمدیم که همه با هم بر سر یک سفره بنشینیم. ما آمدیم که همه با هم در یک تراز قرار بگیریم، منتها یک نفر عامی یک نفر عالم، اون اشکال نداره، ولی در یک تراز هستیم، التفات کنیم. پیغمبر با سایر اصحاب در یک تراز بودند، منتها او رسول الله بود و ما امت او. یعنی رسول خدا و اندازه سر سوزنی خودش را بالاتر از بقیه نمیدید، بالاتر بود و نمیدید. این غیر از این است که من خود را بدانم، این دانستن من مقام اثبات، اون مقام ثبوت داشت. چون نمیدید شد رسول الله و خاتم النبیین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من که الان دارم برای شما صحبت میکنم، گوینده من هستم و مستمع شما، بین من و بین شما هیچ تفاوتی نیست، بدون رودرواسی. تواضع هم نمیخوام بکنم، من اهل تواضع نیستم، حالا در باطنمون چه میگذره خدا میدونه، دارم واقع رو میگم. اگر هم به مجاز میگیم خدا اصلاح کنه و به حقیقت برگردونه، چون بالاخره هممون در مجاز هستیم تا حدودی، درصدش فرق میکنه. این مجاز باید تبدیل به حقیقت بشه. بین من و بین شما هیچ فرقی نیست، فقط فرق اینه من نسبت به مطالب بزرگان اطلاعم از شما بیشتره، میام اون مطالب رو برای شما حکایت میکنم، همین، هیچ تفاوت دیگه نداره. اگر هم شما جای من بودید من میشستم، شما میامدید اینجا. یعنی اعتمادی که شما به من دارید از این نقطه نظر که من اون مطالب را بازگو کنم و درش دست نبرم، و مرا معتمد خودتون قرار دادید همش فقط همین فرقه، هیچ تفاوت دیگه نداره، نه بین عالم ما نه بین غیر عالم ما. چرا؟ چون خدا برای همه یکسانه. هر کسی پا بگذارد در راه، پا بگذارد در شریعت، پا بگذارد در اصلاح، پا گذاشته دیگه مطلب تمامه، به شرطی که پا بگذاره. و چه بسا ممکنه اون کسی که داره استماع میکنه بالاتر از این باشه، چه بسا یعنی همینطور هم هست، چون ممکنه خیلی از مطالب را ما بهش مبتلا باشیم و گرفتار باشیم، ولی مستمعین گرفتاری این مسائل نباشه. یه مسئله اینطور نیست به همین راحتی انسان بخواد قضاوت کنه. فرق فقط همینه که من در اینجا می نشینم اون مطالبی را که از بزرگان شنیدم، بالاخره شما که نبودید، بنده بودم، در این که شکی نیست، شما هم که توقع ندارید از بنده مطلب بشنوید، شما میگید اون را که بزرگان گفتن برای ما بگو، ما به حرف خودت کاری نداریم، اون را که شنیدی. بنده میگم بسیار، احساس وظیفه و تکلیف و اجابت دعوت مؤمن کسی که میخواد حرکت بکنه اقتضا میکند که من بیام اون مطالب را بیام برای شما بگم. فقط همین مقدار فرقه، بیش از این اگر باشه همه شیطانه، برو برگردم نداره، همه اونها شیطان است، هیچ تفاوتی در این قضیه نیست. درست؟ مرحوم آقا که آمدن پا در این راه گذاشتن، اینو میگم تا رفقا بدانن این مسئله اخلاص العمل لله یک کلامی است که شوخی نیست. انسان باید خودشو محک بزنه. اون پیغمبر بود که آمد ادعای رسالت جهانی را کرد، اون امیرالمؤمنین بود که آمد ادعای ولایت عالم ملک و ملکوت را آمد کرد، اون امام حسن و امام مجتبی و سید الشهدا بود، اون امام سجاد بود، اون امام حادیث، اون حضرت بقیت الله، اینها هستند. آخر هر چیزی جایی داره. مرحوم آقا میفرمودن من میگفتم این پوستین رو و از اینجا برداری، منزل بعضیا میرفتم میدون بهشون برخورد، آیا اسم همدوستین اومده به ما تذکر میده پوستین رو برداریم؟ و برداشته نمیشد. در یه جریانی ایشون میفرمودن که در همون موقع یه قضیه یه اتفاق افتاده بود، همون رژیم شاه یک مسئلهی در مدرسه فیضی به وجود آورده بودن و پای یکی از مراجع در اون مدرسه فیضیه شکسته شده بود، حمله کرده بودند همون سربازان و نمیدونم این چیزها و طلبها رو زده بودن و چی کرده بودن و غارت کرده بودن و کتابها رو آتش زده بودن و ریخته بودن بیرون و طلبها رو از پشت بام به زیر میانداختن که چند نفر علامان نقل در اونجا کشته شدن و از جمله پای یکی از آقایان در اونجا آسیب دید. ایشون می فرمودن ما رفتیم برای دیدن بعضی ها از آیان و افراد و وقتی به اونا مطرح کردیم که باید دیدن کنیم از این فرد، بالاخره الان این شخص آسیب دیده، مرد بزرگی بوده، مرجع بوده، چه بوده، می گفتن یک ساعت و نیم ما صحبت کردیم تا رضایت او را برای عیادت به دست آوردیم. همین و اخلاص العمل لله، انسان باید عملش را برای خدا خالص کنه. ما چه میدونیم که چه وضعی هست؟ ما چه میدونیم چه مطالبی هست؟ خبرداری؟ نه. صحبتها صحبتهای اخلاقی، صحبت‌های آتشین، صحبت‌های محرک، صحبت‌های دینی، صحبت‌های الهی، اینها همه درست، اینها همه به جای خود محفوظ. باطن مسئله در چه قضایایی داره دور می‌زنه، باطن مطلب کجاست؟ اون راهی را که نفس دارد می پیماید، آیا با راهی که ظاهر داره طی می شود همگونه یا اینکه نه اینجوریه؟ نفس و باطن به سمتی می رود، ظاهر چراغ به سمت دیگری می زنه. مردم اینطور می پندارند، اما ولی خدا اینجور می بینه. کاری انجام نمی ده، مذمتش می کند، اقدامی نمی کند، مورد شماتت افراد قرار می گیرد، او را به بی ارزگی متهم می کند، او را به ترس و خوف متهم می کند. آخه جان من، تو بیا یه کمی، یه 10%، 5% اون دیدگاه را داشته باش، اون وقت بیا راه خودت انتخاب کن و بفهم چه خبره. نه اینکه بعد از 100 سال و 200 سال و حالا قضیه به نحو دیگری و عجب اونجاش اونطور، عجب اونجا، این عجب عجبا رو اون قبلا داشته میدیده، این عجب عجبایی که بعدن پیدا میشه این عجب عجبا قبلا بوده. گفته نکنین، رفتیم کرد درست، این کارا بکنید نکرد، اون کارا نکنید کرد. اون کار. پس بنابراین مسئله باطن و مسئله نفس در عالم خیال و تصحیحش مسئله مهمی است که این مطلب از دیدگاه افراد عامی مخفی، که این عملی که الان صورت ظاهر دارد و ظاهر الصلاح است و موقعیت حسن دارد در میان افراد، این عمل، این حرکت چه چیزی در باطن داره، ماورای این چه مسئله است. این مربوط به خیاله. امام علیه السلام می فرماید قوه خیال خودت را باید اصلاح کنی، قوه واهمه را باید اصلاح کنی. هنوز به مرتبه عقل نرسیدیم، هنوز به مرتبه سر نرسیدیم، فعلا مطلب مربوط به عالم نفس و عالم قلب است. قلب مصدر قوه خیال و وهم و تنزل اون مفاهیم عقلانی در نفس و در ظاهر، این کار کار قلب. حضرت می‌فرماید بعد قلب خودت را باید اصلاح، فکر خودت را باید اصلاح کنی، به هر مقداری که در توان داری. کسی نگفته که انسان بتواند به مقام عصمت برسه، اون مقام عصمت مربوط به امام زمان علیه السلام است و بس، و اولیایی که در رتبه طهارت سر قرار گرفتند و سر نه هنا قلب، حتی قلب هم خیلی کار داره و نفس هم خیلی کار داره هنوز تا به اونجا برسه، به مرتبه طهارت سر قرار گرفتن، اونها فعلشون و عملشون و خیالشون منبعث می شود از مقام طهارت ذات، که اون مقام مقام عصمت است. اونها احتیاج دیگر به اصلاح ندارند، اونها در مرتبه صلوح هستند، اونها احتیاج به اخلاص ندارن. ما هنوز به اون مرتبه نرسیدیم، خیلی هنر داشته باشیم یه فکر شیطانی بیاد در ذهنمون فکر رو برطرف میکنیم. این هنر ما. یه مطلب خلافی نسبت به یک رفیق در ذهن بیاد برای این کار بکنم میگم نه این خلافه، این رو باید اصلاح کرد و انجام نمیدم، ولی بالاخره میاد در ذهن. گاهی اوقات میشه انسان نسبت به ارتکاب مسائل و ارتکاب بعضی از گناهان میترسه، انجام نمیده، احتراز میکنه، ولی فکرش در ذهن میاد. فکرشو که انسان نمیتونه جلوشو بگیره، فکرش در ذهن میاد و این فکر در ذهن میماند و انسان احساس لذت و استلذاذ میکنه از این فکر. ولی در مقام خارج اگر بخواد این عمل اتفاق بخواد بیفته میترسه، انجام نمیده. بازم این خدا پدرشو بیامرزه، بازم خدا پدرشو بیامرزه که اگر در یه همچین موقعیتی قرار گرفت این کارو نکنه. معامله میخواد انجام بده، میداند که اگر در این معامله حق با شریک اوست، حق با رفیق اوست، حق با یه فرد دیگره، یه شخص دیگره، ولی این میتواند یک قسمی یک جوری مطلب را بگرداند که این معامله به نفع او قرار بگیره و این نفعش به او نرسد در حالتی که او محقه. این میتوان این کارو انجام بده، میشینه با خودش فکر میکنه، میگه ای کاش میتونستم این کارو بکنم، این عمل رو انجام بدم، این نفعو برای خودم ببرم. اما همین که اون مشتری میخواد بیاد و این عملو انجام بده، میبینه دستش به کاغذ نمیره، میگه نه این کار اشکال داره، این الان حق اوست و با این کار ضرری متوجه اون میشه و اون ضرر رو من انجام دادم، پس بنابراین من در اینجا گناهکار هستم. ولی بعدش نمیاد، تو ذهن میاد، اما اون نفس لوامه نمیگذارد که اون تخیل صورت خارجی به خود بگیره. انسان میخواد یک عمل حرامی انجام بده، عمل خلاف عفت انجام بده، در ذهن خودش و در نفس خودش این عمل را بسیار پسندیده می شمارد، مطابقه با نفس می شمارد، مطابقه با لذات نفسانی می شمارد. اما همین که می خواد به این مسئله برسه، یه مرتبه ترس از خدا و خشیت از خدا می آید و جلوی او را می گیرد. بازم خدا پدرش رو بیامرزه که در اینجا آمد جلو گرفت، ولی خیالش در ذهن میاد. این خیال مال چیه؟ چرا در ذهن میاد؟ چون هنوز خیال تصحیح نشده، چون هنوز فکر تصحیح. برای ولی خدا این خیال هم حتی نمیاد، اصلا نمیاد. آیا ممکنه برای خدا یه همچین خیال بیاد که نسبت به بعضی از بندگانش قصد سوء کنه، نسبت به بعضی از بندگانش نه؟ یه همچیزی ممکن؟ امکان نداره. مسئله خندداریه. چطور خدا بیاد برای یه بنده خودش بدی را بخواد، برای یه بنده خودش خوبی را بخواد؟ همه برای خدا یکسانن. پیغمبر و یک فرد عادی همه برای خدا یکسانن. او خودش رفته بالا، اون خودش رو کشونده بالا، اون خودش به اون مرتبه رسیده. ولی برای خدا بین پیغمبر و بین یک فرد عادی تفاوتی هست؟ آره. هر دو بنده خدا هست. بین پیغمبر و بین یک مورچه تفاوته، بین یک حیوان ضعیف تفاوته، بین اصلا. یعنی به همان مقدار که خدای متعال اعمال اراده و مشیت و قدرت کرده برای خلق یک ذره‌ای که شما الان در نور مشاهده میکنید، این ذرات معلقی که در نور هستن، یه ذره در نظر بگیرید، دیدید نور میتابه از پنجره به داخل اتاق، اگر اتاق گرد و خاکی باشه که چه بهتر. یک ذراتی همینطور میاد، یه ذره رو شما در نظر بگیرید، اون قدرتی که خدا برای خلق این یک ذره اعمال کرده به همون مقداری است که برای خلق پیغمبر اعراض کرده، به همون مقدار. هیچ تفاوتی نمی کنه. نسبت اراده و مشیت خدا به موجودات در عالم وجود همه یکسانه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی که اراده خدا تعلق میگیره به خلق چیزی، فقط میگه کن باش، پیغمبرشه، امیرالمؤمنینشه، امام زمان، یه ذره هیچ تفاوتی در این زمینه نمیکنه، هیچ فرقی نداره. بسته به این است که اراده به چه مقدار تعلق گرفته. نفس اراده یکیست. مثل ما نیست که اگر من بخوام فرض کنی که این لیوانو بردارم، فرض کنی که 5 کالری مصرف میکنم تا این لیوانو بردارم، یا اینکه فرض کنی که بخوام عینکم از اینجا بردارم 2 کالری مصرف شده. نه، اینطور نیست که چون وزن این کمه 2 کالری، اما وزن این لیوان 5. اینطور نیست. برای خدا 1 کالریه. این ذره 1 کالری مصرف کرده، خلقت بزرگترین کراتم 1 کالریه. کره بزرگ است نه اراده او. پیغمبر عظیم است نه قدرت تکوین او، نه قدرت و مشیت برای اراده او. اون بزرگ نیست، اون فرق نمی‌کنه. لذا پیغمبر خودش رو با بقیه یکی، به خاطر همین می‌بینه. ما نه، ما چون میبینیم در ما کالری بیشتر صرف شده، پس ما بالاتری. ما میلیاردها کالری صرف شده برای خلقت ما، الحمدلله، ماشاءالله. این نفس وقتی که در مقام انانیت و فرعونیت میآید، خود را از همه افراد بالاتر میبینه. چطور این که میبینی؟ میگه همه بمیرند من زنده باشم، همه بمیرند من باشم، موقعیت من باشه، وضعیت من باشه. این پادشاه ها برای چیش میجنگن؟ میگه من باشم دیگه، مردم بمیرن من باشم. این داریوش ها، این نمیدونم خشایار ها، این رئیس جمهور ها، این سلاطین، این امرا، این حکام، این معاویه ها که آمدن، این یزید هایی که آمدن، یزید میاد چی کار میکنه؟ میگه پسر پیغمبر باید بمیره که من باشم. همین، من باید باشم، بمیرم، همه کشته بشن. پیغمبرش هم میاد، اونم باید کشته بشه. اگر پیغمبرم میامد، اونم میکشت. اون تا دیگه پیغمبری نبوده، زورشونم نرسید. این تصحیح خیال ناشی از این، برای اولیاء خدا اصلا خیال یک همچنین مسئله ای در ذهن نمیاد که بخواد کار حرام انجام بده بعد جلوشو بگیره. نه، بکش خودش رو، یه همچین خیالی براش نمیاد. یعنی امام زمان علیه السلام هر کاری بخواد بکند که فعل حرام انجام بده، اصلا فعل حرام نمیاد در ذهن او تا بخواد او رو بر. این مقام، مقام مخلصینه، فرق میکنه با مقام اخلاص. اخلاص کار ما، فعل حرام میاد در ذهن، برمیگردونی. کار عبث میاد در ذهن، برمیگردونی. خدا رو خوش نمیاد، موجب سخط خداست، موجب نارضایتی غضب خداست، برمیگردونی. اشکال نداره، باید این کار رو بکنی. ما نگفتیم ما مثل امام زمان باشیم و نخواهیم شد انشاءالله در تحت تبعیت او، به همون با ولایت اون حضرت و با عنایت اون حضرت، در همون ولایت انشاءالله حضرت ما رو داخل خواهد کرد و خودش انشاءالله، ما باید انشاءالله رو بگیم، به خاطر اینکه اگر حضرت این کار رو نکنه، پس چی کار میخواد بکنه؟ بالاخره ما شیعیانش هست بیا نیستیم. باید بیاد کارهای خراب ما رو درست کنه دی. کار حضرت همینه دی. کار حضرت این است که بیاد سراغ شیعیان، سراغ محبین، میگه اقلن 2% رو داشته باش، من 5% میکنم. تو 10% رو داشته باش، من 30% میکنم، من بالاتر میبرم. از ما فقط یه خورده محبت خواستن دیگه، یه خورده اخلاص خواستن دیگه، یه خورده مودت خواستن دیگه. درست؟ اگر هم ما به این مرتبه برسیم با عنایت حضرت رسیدیم و بس و صرف و هیچ چیز دیگر در اینجا دخالت ندارد و دخالت نخواهد داشت، فقط عنایت امام علیه السلامه. بی برو برگرد. در ولی خدا در امام زمان اصلاً و این فرق بین امام و غیر امام، در امام علیه السلام اصلاً خیال توجه به خود نمی آید که او رد کنه، توجه به دنیا و منافع خود نمی آید که بیاد او برطرف کنه. اگر بکنی امام نیست، اسم ما هست، تفاوتی با ما نده، یکی از افراده. حالا در هر مرتبه میخوایم باشیم، الان بنده سنم حدود 50 سال سننه، درست شد؟ خب یه کتابایی هم خوندم، یه درسایی هم داریم میدیم، یه اشتغالاتی هم داریم، حالا کارمون تموم شد؟ ناخیر، کار بنده تمام نشد. یعنی در بنده ذهن تو فکر به گناه میاد، نمیدونم مطالب خلاف میاد، ذهنم به هزار تا چیز آشفته است. خیلی هنر داشته باشم میام برطرف میکنم، وقتی که یه همچین چیزی به ذهنم بیاد میام اینو رد میکنم، وقتی خلاف در ذهنم بیاد میام تصحیح میکنم، وقتی یه مطلبی ببینم این خودم رو جای دیگران بگذارم و دیگران را به جای خودم، احساس میکنم پس این مطلب مطلب خلافی بوده، میام بر میگردونم. امام هم مثل بنده است؟ ابدا ابدا. کجا امام مثل من میمونه؟ حالا این سن من 50 سال بشه 80 سال، فرقی نکرده، بشه 100 سال، ریشم الان سیاه و سفیده، بعد همه سفید بشه و تا اینجام برسه، تفاوتی نشد. عصا هم به دست بگیرم، وضعیت هم به شکلی باشه که دیگه از نظر مردم دیگه کارم تمام باشه. آقا این باطن رو کی خبر داره؟ از این باطن کی خبر داره؟ از این وضع من کی خبر داره؟ سنم شده 80 سال، باطنم هم درست شده یا نه؟ باطنم به همون میزان افت کرده و افول کرده و تنزل پیدا کرده، چون به هر مقدار که سن انسان بالا برود تعلقش به مسائل نفس و به تعلقات نفسانی بیشتر میشه، لذا میگن جوانها بهتر میتوانن حرکت کنن، تعلقشون به دنیا کمتر. جوان تعلق نداره، تعلقش به دنیا کمه، نفسانیاتش کمتره. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که دروغش باشد. کسی که به مقام ولایت برسه، چه امام علیه السلام یا کسی که به دنبال امام علیه السلام است، اصلا فکر گناه در او نمی آید تا این که اون بخواهد او را برطرف کند. اصلا اینی میگن چی؟ اینی میگن مقام طهارت سر و طهارت باطن. پس بنابراین اینی که ما در یک مرتبه باشیم، مرتبه ظاهر، دلیل نیست بر این که باطن هم در اون مسئله طهارت خودش و در مسئله عصمت خودش و در مسئله قداست خودش به اون مرتبه کمال رسیده باشیم. باید به اونجا رسون مسئله رو. اصحاب سید و شهدا علیه السلام چرا نمونه شدن؟ هیچ فکرشو تا به حال ما کردیم؟ چرا امیرالمؤمنین فرمودن مانند اینها نیامده و نخواهد آمد؟ نخواهد آمد، نه اینکه از اولیا نخواهد آمد، اون بحث اولیا که جداست، نه در قضایایی که بعدن در تاریخ اتفاق میفته، در گروه هایی که بعدن میان، در واقعه هایی که بعدن اتفاق میفته. خب همین زید ابن علی هم در کوفه قیام کرد دیگه، یحیی ابن زید هم در گرگان قیام کرد دیگه، این بن الحسن محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض، اینها هم در مدینه قیام کردن دیگه، زید النار برادر امام رضا علیه السلام، فرزند موسی بن جعفر که اسمشو زید النار گذاشتن، اینم قیام کرد بر علیه بنی عباس، اون بر ریخت تو بصره، همه افراد رو کشت از بنی عباس، زن و بچه مردم هم همه رو گرفت کشت. اینم یه قیام، اینا هم همه قیام کردن که مأمون در قبال امام رضا علیه السلام اونو آورد و به خاطر امام رضا منت بر امام رضا گذاشت و از خون او گذشت. این برادر امام رضا بود، میخواست اعدام کنه دیگه، به خاطر امام رضا بود. اینا همه قیام کردن. چرا امیرالمؤمنین میفرماید، ائمه دیگر میفرمایند مانند قضیه کربلا نبوده؟ این علتش چیه؟ علتش همینه. اینهایی که در کربلا آمدن به چی فکر میکردن؟ واقعا به چی فکر میکردن؟ یعنی در مخیله اینها چی بوده؟ یه دو سه دقیقه این مطلب رو من یه خورده باز کنم. یه وقتی انسان هدفش هدف الهیست، میخواد بیا دفع کفار کنه، احقاق حق مظلوم کنه، میبینه یه مظلومی هست الان داره به ظلم میشه، میفته دنبالش حقش رو بگیره، دادگاه میره، محکمه میره، ادارات میره، این طرف اون طرف دنبال میره، میبینه یه روز گذشت، دو روز گذشت، به جایی نرسید، امروز از نهارش افتاد، شب از رفتن به خونش افتاد، فردا باید بره، چند روز میگذره، میگه ای بابا عجب غلطی کردی. نمیگه هدفش الهیست. یه چند روز میگذره میگه خوب شد که ولش میکردیم بابا، این همه هستن دارن مظلوم واقع میشن، حقشون از بین میره، خب اینم یکی، من اومدم از زندگیم افتادم، از چی افتادم؟ یه وقت انسان پا میشه میره جنگ، میره از سرحدات دفاع کنه، دفع دشمن کنه، چه کنه یه خورده میگذره، آخه تو جبهه که حلوا نمیدن جان من، تیر است و شمشیر است و بمب است و نمیدونم وسایل مخرب است و وسایل مهلک است و میبینه اونجا تا به حال اینجا که نشسته بود، خب بسیار خوب، چه خوبه رفتن در راه خدا، مجاهده، مبارزه، اما وقتی که میره اونجا میبینه عجب، این چیزایی که من خدمتتون عرض میکنم مسائلی است که بالاخره شنیدیم و یا خودمونم دیدیم و از افرادی که مختلف. روز اول یک بوم اونجا زده میشه، روز تو بوم اونجا میشه، میاد اونجا رو چیز میکنن فلان، میبینه عجب، نه قضیه شوخی نبود، فرق میکرد با تو منزلمون نشستیم و داشتیم از رادیو و تلویزیون این اخبار رو گوش میدادیم، یعنی اینجا یه جور دیگه است مسئله. دوباره شب که میشه همین موقع خواب یه دفعه میاد ببینن زدن اونجا رو، نمیدونم داغون کردن اونجا رو، خراب کردن اونجا رو، چیکار کردن، رفیقش از اینجا دیگه جنازه‌شو داره میبینه. اون چند روز میگذره، یه مدتی قضیه، اون فکر اول و اون نشاط اول و اشتیاق اول میبینین تغییر کرد، باز دست بر نمیداره، میگه باز باید وایسم، باز باید ادامه بدم، باز این کارو بکنم. یه مدتی گذشت، میگه ای بابا ما بیکار بودیم ها، خب بابا وقتی نمیشه خب نمیشه دیگه، چیکارش میشه کرد دیگه. ها همین موقع که میگه ما بیکار بودیم، یه بم میاد صاف میخوره تو سرش، میشه چی؟ میشه جزو شهدا. درست شد؟ چقدر مسئله فرق میکنه. ولی ما، البته نمیخوام بگم همه اینطور، نه بالاخره افراد مخلصی ممکنه باشن و چه باشه کسی هم تا آخر بیسته فلان بکنه، قدم راسخ داشته باشه، اینا همه مشخص، ولی قاطیه. ولی شما یه نفر رو در اصحاب امام حسین پیدا بکنید یه همچین فکری، از وقتی که از حضرت مکه حرکت کرد یا در شب عاشورا تا فردا بعد از ظهر یه همچین خیالی در ذهنش آمده باشه، کی بوده؟ کدام یک از اصحاب سید شهدا گفتن ای کاش ما نبودیم؟ کدام یک از اینها در یک لحظه از لحظات فکر زن بچهشون افتادن؟ فکر بچهشون، فکر زمینشون، فکر کارهایی که انجام میشه، کدام یک از اینها بودن؟ کدام یک از اینها از صبح عاشورا تا وقت رفتن یک خطوری به ذهنشون کرده بود؟ یک خطور حتی، ببینید چقدر مسئله دقیقه، یک خطور حتی کرده بوده که ای کاش کار امام حسین به صلح کشیده میشد، قضیه اینجور نمیشد. اونا اصلا به امام حسین میگفتن که سبقت می و یتسابقون الی الموت، این جلو میافتاد که مبادا از قافله عقب بمونه، مبادا یه وقت بدایی پیدا بشه امام حسین بگی آتو برگرد، مبادا یه وقتی بدایی پیدا بشه حضرت بگن که نه تو نمیخواد باشی، یه وقتی یه قضیه اتفاقیت مانی. اصلا نگران بودن، ترس داشتن تا قبل از این که بدن اونها روی زمین بیفته، ترس داشتن، نگران بودن که نکنه یه وقتی یه قضیه جوری. این چه احساسی اصحاب سید شهدا داشتن؟ واقعا چی بوده قضیه؟ اون زهیری که اون موقع پیش امام حسین نمیره و بعد میره و بر میگرده جور دیگه میشه، سرشتش عوض میشه، اکسیر بهش خورده، مثل وجودش را به طلا تبدیل کرده، که بعد در میاد به امام حسین میگه که ما برداریم بریم، کجا بریم؟ این در میاد میگه که اگر هزار مرتبه جان ما را بگیرن و کشته بشیم و بعد در آتش ما را بسوزان و بعد از بین بریم و خاکسترمون را به باد بدن، باز دوباره همینی. این چه مطلبی رو فهمیده؟ این در چه موقعیتی است؟ این به طهارت سر رسیده. اون طهارت سر اینه، یعنی دیگه اصلا در ذهن اصحاب سید و شهدا خطور خلاف مسیر حضرت نمی آید، بکشنم خودشونی همچین چیز دیگه نمیاد دیگه. وقتی نمیاد چیکار کنن؟ هزار دفعه بکشن، یه میلیون بکشن، هزار دفعه چیزی نیست، تیکه تیکش کنن، اصلا بگید که همه رو آتیش بزنن. یعنی به یه مرتبه رسیدن این اصحاب سید الشهدا که در مسئله طهارت سر با خود سید الشهدا متحد شدن. اینی که امیرالمؤمنین میفرماید، خیلی عبارت عجیبه، هنا مناخ رکاب و مسارع عشاق، اینجا جاییست عاشق ها اینجا میافتن، نه افراد عادی هر کی یه پرچم دستش بگیره. این نه، کسی در اینجا میافته که با سر فرزند من حسین متحد شده، با حقیقت او یکی شده، با نفس او اتحاد برقرار کرده، لذا زهیرش با او یکیست، بریرش با او یکیست، اون غلام ترکش با او یکیست، حر ابن یزید ریاهی در اون ساعت آخر میاد ولی به اون سر متحد میشه. ببینید چقدر این اکسیر کار میکنه. تا اون ساعت آخر اونوری ها تو لشکر اوناست دیگه، فرمانده یه لشکر اوناست، ولی این اکسیر امام حسین همین که میاد به این میخوره، اصلا نه تنها دگرگونش میکنه، میاره اصلا با خودش متحد میکنه. شما بری در قبر هر توسل کنید، مثل این که به امام حسین توسل کردی، تفاوتی نمیده. شما برید به حبیب ابن مظاهر توسل کنید، مثل این که به سید شهدا توسل کردید، هیچ تفاوت نمیده، هیچ فرقی نمیکنه. یادم در یک سفر در کربلا در حضور مرحوم آقای حداد بودیم، با خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما مرحوم آقا معین شیرازی، ایشون هم در اونجا بودن. این زیارتی که در مفاتیح هم وارده که حضرت امام علیه السلام امام زمان میان و در کنار قبور شهدا همون سمت پایین پا، انشاءالله خدا قسمت کنه برای همه، اونجا حضرت زیارتی که میخونن خیلی زیارت عجیبیه. یعنی انسان از این زیارت متوجه میشه که اینها واقعا چه مقامی دارن. حضرت میاد میفرماید که السلام علیکم در زیارت به اونها، یا اولیاء الله و احباءه، سلام بر شما ای افرادی که شما دیگه ولی خدا شدید، شما جزء اولیاء الله هستید، و احبا السلام علیکم یا اصفیاء الله و اودائه، ای کسانی که برگزیده هستید. بعد عبارتی که دارد اینه: به ابی انتم و امی، پدر و مادر من فدای شما. اینو ما نمیگیم، ما یعنی اینو امام علیه السلام داره میاد میگه. امام علیه السلام میاد، ایشون نسبت به این قضیه خیلی عجیب، و اومده بودن در اونجا و میگفتن که این نباید کلام امام علیه السلام باشه که بیاد بگه به ابی انتم و امی. آخه نمیشه مثلا فرض کنید. اما مسئله اینطور نیست، مسئله اینه که اینها وقتی که به سر سید و شهدا متصل بشن، سید و شهدا شدن، یعنی اون ولایت میاد اینها را در خود فانی میکند، میشه یکی. پس زیر گنبد سید و شهدا چیه؟ یک حقیقت قرار داره و اون امام حسین است که همه اون افراد را در خود هضم کرده و محو کرده و فانی کرده. مرحوم آقا رو کردن به ایشون و گفتن که نه، مسئله اینطور نیست، اونها که در اونجا هستن با امام حسین وحدت دارن. پس بنابراین انگار امام زمان علیه السلام به امام حسین داره میگه به ابی انت و امی، خب دیگه اشکال نداره، چون حضرت نظر به فرد که نمی کند. ای شخصی که تو جدایی از سید الشهدا هستی، من دارم به تو میگم. جدایی از سید الشهدا که معنا نداره، قیمت نداره، ارزش نداره. تویی که آمدی و خودت را فانی کردی، یکی شدی. حالا که یکی شدی به ابی انت و امی، حالا که اتحاد برقرار شد به ابی انت و امی، درست؟ این مسئله است. پس ببینید چقدر مطلب مهمه که انسان بخواهد اون حقیقت ذات و حقیقت سر خودش را بخواهد متصل کند. امروز دیگه خب قصد ما این بود مثل سایر وعده هایی که می دادیم، اما ظاهرا دیگه وقت گذشته و انشاءالله تتمه مطلب که چگونه انسان میتواند به طهارت سر برسه، که نتیجه این بحث ما هم همینه و نتیجه کلام امام صادق علیه السلام که میفرماید ولا ید و ایامه باطلا، انشاءالله برای فرصت دیگر. امیدواریم خدای متعال ما را از جمله شیعیان و موالیان اماممون و پیروان و متابع این راه و روش امام علیه السلام حضرت بقیت الله ارواح و نافده ما را قرار دهد. در همه آنی از آنات دست ولای اون بزرگوار را از سر ما بر ندارد، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم مفرماید. اللهم